در سمت تو هم دلم باران باران، دستم باران باران، دهانم باران باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم، هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ای رفته کم کم از دل و جان ناگهان بیا، ای رفته کم کم از دل و جان ناگهان بیا، مثل خواب به یاد ستم دیدگان بیا. قصد من از حیات تماشای چشم توست، ای جان فدای چشم تو با قصد جان بیا. چشم حسود کور، سخنی با کسی مگو از من، نشان بپرس ولی بی نشان بیا. ایمان خلق و صبر مرا امتحان مکن، بی آن که دلبری کنی از این و آن بیا. قلب مرا هنوز به یغما نبرده، قلب مرا هنوز به یغما نبرده، ای راه زن دوباره به این کاروان بیا. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و گرانقدرمون، شنونده های بسیار نازنینمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هر جا که هستید در این روزهای زمستان دل و جانتون بهاری باشه و بهار رو برای همیشه مهمان قلب و روح و جانتون بکنید. خیلی خوشحالیم امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. روزها روزهای بسیار مبارک و خاطر انگیزی است، از عید میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها تا میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام در 13 رجب. یه نکوداشتیم و گذاشتیم و دعوت کردیم از کارشناسان عزیز و نازنینمون. خیلی مباحث خوب الحمدلله و روزهای بسیار خاطر انگیزی است هم برای من و قطعا برای شما. و امروز هم با احترام و با افتخار خدمت آقای حیدری کاشانی عزیز و نازنینمون هستیم که با ایشون هم خاطره های بسیار دلانگیزی در سمت خدا داریم. سلام علیکم و رحمت الله جای دری، خیلی خوش آمدید، خوشحالم خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلام و درود به پایان خداوند رحمان نثار شما، نثار مجاهدان رسانه‌ایمون در برنامه سمت خدا و همه یاران و همراهان وفادار سمت خدا در ایران و اقصا نقاط جهان. امیدوارم مجلس و محفل ما مورد عنایت ویژه امام زمان روحی فدا باشه و انشالله بتونیم چند گام معرفتی رو به آستان ولایت و هدایت و نورانیتشون برداریم.
انشالله. حالتون چطوره؟
خدا رو بی‌نهایت شکر.
خیلی خوشحالم خدمتتون هستم. گرچه ما هفته گذشته توفیق داشتیم در محضر امام رؤوف امام رضا علیه السلام خدمتتون باشیم، ولی خوشحالیم که در استودیو خدمتتون هستیم و قرار هست امروز هم از بیانات شما استفاده بکنیم. اتفاق خوبی که افتاده در این ایام که نزدیک میلاد با سعادت امیر مؤمنان هستیم، قرار گذاشتیم که از یاران و اصحاب خاص حضرت یاد بکنیم و امروز قرار هست راجع به این شخصیت دوست داشتنی اویس قرنی حاجی حیدری کاشانی برای ما بفرمایند که قطعا بحث جذاب و شنیدنی خواهد بود. ما خدمتتون هستیم و خواهیم شنید انشاءالله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل.
بهترین و سریعترین راه رسیدن به قله ها اقتدا کردن به اسوه هاست. برای رسیدن به قله های کمال، برای رسیدن به قله های فضیلت، اقتدا به کسانی که خودشون به قله های فضیلت و کمال رسیدن و اون عهد و پیمانشون رو با خدا تا انتها به انجام رسوندن، بهترین درس پیمودن راهه. اینه که میگیم سریع ترین، بهترین، بی خطرترین راه رسیدن به قله ها اقتدای به اسوه هاست. اساسا خداوند رحمان اسوه گرایی و اسوه پذیری رو در نهاد پاک انسان و فطرت پاک انسانی گذاشته.
بله.
به خاطر همین آیین اسلام که فطری ترین آیین جهانه، با یک بیانی اسوه گراترین و اسوه سازترین است. شاهد و نشانش هم این که بیش از یک سوم آیات قرآن در مقام اسوه سازی از شخصیت و سیره پیامبران الهیه. از میان 124 هزار پیامبر الهی، خداوند رحمان 25 پیامبر رو در قرآن ذکر می‌فرمایند. از این 25 پیامبر، 3 پیامبر رو فقط به نامشون می‌پردازن و 22 پیامبر رو به شخصیت، سیره، زندگی نامشون و 2200 آیه اختصاص میدن به این 22 پیامبر الهی. یعنی بیش از یک سوم آیات قرآن داره اسوه سازی میکنه و اسوه گرایی و الگو سازی از سیره الگوهای راستین
که اقتدا کنیم.
و تأکید می‌فرماید که اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده. اینها کسانی هستند خدا به خدای خودش اینها رو هدایت کرده، شما هم به هدایت اینها اقتدا بکنید. آیه 90 سوره انعام.
بله.
فبهداه مقتده، دستور خداوند رحمان در قرآنه که به اینها اقتدا بکنید، اینها الگو بگیرید، اسوه بگیرید، اسوه زندگیتون باشه. و در میان تمام پیامبران الهی مدال افتخار اسوه حسنه رو به دو پیامبر عنایت می‌فرمایند، یکی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که پدر مهربان تمام موحدان و یکتاپرستان جهان، و یکی هم به پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم که می‌فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. و این اسوه حسنه بودن رو هم مطلق برای تمام عصرها، برای تمام نسل‌ها معرفی می‌فرمایند. و در نقطه مقابل همونطوری که شخصیت سازی میکند، شخصیت سازی پیامبرانه، الگو سازی های پیامبرانه، ما میبینیم که الگو سوزی هم میکنه، الگو ستیزی هم میکنه، از الگوهای کاذب و دروغین به شدت پرهیز میده و با این الگوها میستیزه. همون خداوندی که میفرماید ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در رابطه با شخصیت های ابولهبی میفرماید تبت یدا ابی لهب و تب، بریده باد دست شخصیت‌های ابولهبی و مرده باد شخصیت‌های ابولهبی، مرگ بر شخصیت‌های ابولهبی، اونهایی که ابولهبن، پدر لهیب، آتش، آتش افروزن، چین افروزن در سطح جهان. پس قرآن و آیین اسلام هم شخصیت سازی میکنه هم شخصیت سوزی، هم الگو سازی میکنه هم الگو سوزی. الگو سازی میکند از الگوها و اسوه های راستین و حقیقی، و الگو ستیزی میکنه، الگو سوزی میکنه نسبت به الگوهای کاذب و دروغین، ابولهب ها، فرعون ها، نمرود ها، شداد
بن عاصی، هر کسی که اون شخصیت اون ویژگی رو داره.
بله، با ملاک ها و ویژگی هایی که بیان میشه که راه پیامبران الهی با خط مقابلش که راه باطل هست. در این فضا ما خلاصه بکنیم ضرورت تربیت الگو محور رو که اسلام که جامع ترین آیین جهان است تا قیام قیامت، اسوه گراترین است، اسوه سازترین است و بر تربیت الگو محور تاکید می‌فرماید.
بله.
چرا که تربیت الگو محور ما رو عملگرا بار میاره. عملگرا، نه شعار محور. قبل از اینکه ما تو ذهنیت‌های خودمون بخوایم قله رو ترسیم بکنیم، یک راهنمای عملی، یک راهبلدی رو مقابلت میگه دقیقاً پا بذار جای پای او، از سریع‌ترین زمان، بهترین راه و بی خطرترین راه به قله ها میرسی.
برای خودت این برابر نرو. همجور به چرخی.
آفرین. مخصوصا در این موقعیت کوتاهی که موقعیت دنیا رو العاجله مینامد دیگه، کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، مشکلتون اینه که شما به این دنیای عاجله که با عجله و شتاب درگذره، وقتمون خیلی اندکه و راهمون دراز و طولانی برای تا رسیدن قله ها. این که برای تربیت یک نسل اسلامی و یک مبحدان واقعی، مؤمنان حقیقی و مهدی یاوران حقیقی، که همه پیامبر فرمود الا و هم المؤمنون حقا، مهدی یاوران همون مؤمنان حقیقی هستن، برای پرورش مؤمنان حقیقی و مهدی یاوران راستین ما باید بر شیوه اسوه محوری، الگو پردازی، اسوه پردازی های هنرمندانه، به شیوه قرآنی، به شیوه پیامبر، به شیوه امامان معصوم در حقیقت تأکید بکنیم عملا. و مخصوصا در گام دوم انقلاب که 40 سال اول یک گام محسوب شد و ما گام دوم رو داریم برمیداریم و گام در حقیقت خودسازی، جامعه سازی و تمدن سازی است برای رسیدن به اصلی ترین هدف انقلاب، که زمین سازی برای ظهور و طلوع ولایت عظمای امام زمان روحی فداست. در حقیقت ما نیاز داریم به کادسازی، به نوریسازی، به شخصیت سازی های راستین مهدوی. در اینجاست که تربیت و الگو محور و اسوه محور موضوعیت پیدا میکنه، هم در خودسازی، هم در جامعه سازی و هم در تمدن سازی. اینه که ما بسیار نیاز داریم و خیلی خوشحال شدیم و خرسند که این ایده در دستور کار برنامه سمت خدا قرار گرفت که در 10 سال شدن سمت خدا ما بپردازیم به اسوه گرایی و اسوه پردازی از شخصیت صحابیان امیر مؤمنان، اون هم صحابیانی که ثابت قدم تا انتها در معیت امام و همراه امام ماندن، و مخصوصا شخصیتی مثل جناب اویس قرنی، حکیم یمانی، رایحه رحمانی، عطر بهشتی، خیر التابعین، بهترین تابعان، و خلیل النبی، حواری و علی، این لقب‌هایی است که به جناب اویس داده شده که امیدواریم که خداوند به ما کمک بکنه اون عظمت وجودی که شخصیت عظیمی مثل پیامبر مکرم اسلام می‌فرماید که ابنی اشمرا احتر رحمان من جانب الیمان، اون هم با شوق و اشتیاقی شگفت میفرماید بوی خداوند رحمان رو از جانب یمن استشمام میکنم، و گاهی میفرمودن وا شوقاه الیک یا اویس القرن، چقدر مشتاق دیدار تو هستم ای اویس القرن. گاهی میفرمودن ابشروا برجل من امتی یقال له اویس القرنی، مثل سلمان ها اینجا میگفتن یا رسول الله ما رو بشارت میدی به مردی که در یمن و شما رو ندیده و به محضر شما نرسیده، او رو اسوه و الگوی ما قرار میدی.
این همه فاصله
با این ظاهر. همه فاصله آره. که یکی از خصوصیت های سلوک رحمانی اویس سلوک غایبانه و عارفانه است برای ما که و همراهان عزیزمون که در شمار موحدان و مسلمانان و شیعیانی هستیم که امام خودمون رو نمیبینیم، میتونه واقعا یک الگوی تمام عیار باشه، چون سلوک او غایبانه است، ایمان و عرفان او غیر حاضرانه است، به محضر امامش نرسیده، به محضر نبی خدا و ولی خدا نرسیده، اما از راه دور یک ارتباط قلبی با آرمانهای الهی قرآنی و ولایی برقرار کرده. مثل سلمانی براش جای سوال میشه که یا رسول الله این چه شخصیتی است که ما رو بشارت میدی به حضور او و ظهور و بروز او، که اونجا پیامبر میفرماید این شخصیتی است که نامش در آسمان ها بلنده و در زمین ناشناخته است، و او ثابت قدم در راه قرآن و عترت میمانه و عاقبت هم در رکاب وسیع به حق من حضرت علی ابن ابی طالب به فیض شهود و شهادت میرسه. اینها همه نشانه هایی است که پیامبر که اسوه قرآنی ماست، اسوه حسنه قرآنی ماست به دستور خداوند رحمان، تأکید دارن که اسوه سازی و الگو سازی بکنن از سیره و شخصیت مثل جناب اویس قرنی. و این نشون میده که ما باید تحقیق و پژوهش بیشتری در رابطه با این شخصیت داشته باشیم و بتونیم به عنوان الگوی موحدان و مؤمنان حقیقی و مهدی یاوران راستین از اویس قرن بتونیم معادلات سلوک رحمانی رو انشالله استخراج بکنیم باذن الله و عنایت امام معصوم.
انشالله ما هم بنامون همین بود که اساساً این یاران و اصحاب نزدیک امام علی علیه السلام چه ویژگی و چه خصوصیتی داشتن که تونستن انقدر جا باز کنن تو قلب شخصیتی بزرگ و عظیم مثل امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حالا وارد زندگی اویس قرنی بشیم انشالله.
ارتباط اویس قرن با پیامبر همین بس که حضرت فرمودن خلیلی من هذه الامه اویس القرن، خلیل من، دوست صمیمی من، خلیل النبی از این امت، یکیش اویس قرن است. در رابطه با ارتباطش و معیت و همراهیش با ساحت ولایت و امامت علوی حدیث داریم از امام موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام که می‌فرمایند در روز قیامت یه خطابی میاد از جانب خداوند رحمان، عین حواری و علی ابن ابی طالب، حواریون حضرت علی ابن ابی طالب اون دوستان خالص الولا، یاران خالص الولا کجایند؟ حواری از حور میاد، یعنی شدت پاکی و سفیدی.
بله.
اینها در نهایت نورانیت و پاکی و سفیدی و بدون تلقش یک رنگی با امام علی علیه السلام وارد میدان ولایت و امامت شدن و اون کونو مع صادقین رو، همراهی با صادقان رو به بهترین و عالی ترین وجه رقم زدن. میگه یه عده‌ای بلند میشن که اونجا چهره سلمان و اویس قرن در میان اینها میدرخشه، یک نورانیت خاصی داره. اویس قرنی در شمار حواریون امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه آله فطیت و سنا هستن. و اما اینکه چی باعث میشه که انقدر مقرب بشن به خدا، محبوب خدا بشن، خلیل و دوست صمیمی نبی خدا بشن در شمار حواریون امیرالمؤمنین که شعار حواریون حضرت عیسی ابن مریم این بود که نحن انصار الله، اینها در شمار یاران برگزیده خداوند رحمان قرار بگیرن. فکر میکنم سه شاخصه رو بیان بکنیم که یک خلاصه ای باشه
بله بفهم.
تمام شاخصه ها و البته شاخصه های متعددی رو میشه بیان کرد، اما بنده از وقتی که به بنده ابلاغ شد که در حقیقت چنین توفیقی رو داشته باشیم و بنده در نجف اشرف بودم، برای مطهر امیرالمومنین توفیق منبر داشتم در حقیقت و نام نامی اویس قرن آمد، مدد گرفتم حواله این جلسه رو از محضر امیرالمومنین در نجف اشرف و اونجا ذهنم رفت که در سه شاخصه کلی به عنوان معادله بندگی خداوند رحمان و سلوک رحمانی ما و معیت و همراهی ما با امام، سه شاخصه کلی رو دستور کار بذاریم که شاخصهای دیگه هم همه زیر مجموعه این سه شاخصه میشن.
خیلی خوب.
یکی از مهمترین شاخصه های شخصیت اویس و نحوه سلوک بندگی او و سلوک رحمانی او اینه که اهل سلوک فرارگونه به سمت خداست. میگه شخصی به محضر اویس قرنی رسید و گفت من رو موعظه ای کن، چون که پیامبر بارها توصیه کرده بودن هر کسی که محضر اویس قرن رسید فلیقرأ من السلام، سلام من پیامبر رو به او برسونه، فلیستغفر من، بخواهد که برای او استغفار کند.
اویس برای او استغفار،
اویس برای اون شخص استغفار بکن، سلام پیامبر رو بهش برسونه و بخواد. اینه که اویس مرجع و محل رجوع شخصیت هایی بود که این بشارت ها رو از زبان پیامبر و در عظمت شخصیت اویس شنیده بودن، میمدن پیش اویس میگفتن ما رو موعظه کن، برای ما دعا کن، برای ما استغفار کن، که امیدواریم این تشرف معنوی و عرفانی ما محضر اویس قرنی هم بتواند که در حقیقت دعای خیر او و استغفار این ولی برگزیده الهی رو انشاءالله بدرقه راه ما و همه عزیزان و همراهانمون بکنه انشاءالله تعالی. گفت من رو موعظه کن. فرمود فر الالله، فرار کن به سمت خدا. و این شعار همیشگی اویس قرنی بود و این روح تمام عرفانه. جناب شریعتی عزیز، روح تمام عرفان چیه؟ اسمشو میذارن عرفان رو سیر و سلوک، یعنی سیر و سلوک الالله، مسافرت به سمت خدا.
بله.
مسافرت از غیر خدا به سمت خدا. اویس این دستور فر الالله رو از 50 سوره زاریات اخذ کرده بود که خداوند رحمان اساره دعوت تمام پیامبران الهی رو از زبان حضرت نوح شیخ المرسلین ابوالبشر ثانی پدر دوم ما، از زبان حضرت نوح بیان میکنه که حضرت مرتب میفرمودن ففر رو الالله، فرار کنید به سمت خدا. خیلی وقتها ما فرارمون من الله، به جای الالله، از سمت خدا به سمت غیر خدا. به تعبیر استادی فرمود فرارمون الالله، ففر رو الالله، به سمت هر چیزی فرار میکنیم غیر خدا. در صورتی که فرار ما باید به سمت خدا الالله باشد. سوره 50 سوره زاریات. که همینجا یک ایدی بدیم محضر عزیزانمون، چون که به هر حال ولادت حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو پشت سر گذاشتیم و ولادت حضرت مولا الموحدین، امام العارفین، امام المخلصین رو پیش رو داریم. امام صادق علیه السلام فرمودن من قرأ سورة و زاریات فی یومهی او فی لیلته، کسی که سوره زاریات رو در روز یا شب تلاوت بکنه،
بله،
دو خصلت بی نظیر خداوند بدرقه راهش میکنه و دو برکت ویژه رو. یکی این که اصلح الله له معیشته، خدا با خدایی خودش میاد معیشت او رو
اصلاح میکنه
و زندگانی او رو اصلاح میکنه، خدا میشه کارگردان معیشت او. معیشت بیشتر به وجوه و امورات مادی ما، زندگی مادی ما، اقتصاد ما،
گره هایی که میفته تو کارمون و در هم بر هم میشه همه چی
و گره ها و سردرگمی ها رو خداوند با خدایی خودش اصلاح میکنه. اصلح الله له معیشته و عطاه به رزق واسع، خصلت دوم با رزق و روزی وسیع خداوند میاد به میدان زندگی او. یعنی سرشار میشه از باران رحمت ها و برکت های ویژه الهی و رزق و روزی های وسیع، که اینجا رزق و روزی عام است، یعنی هم رزق و روزی های مادی هم رزق و روزی های معنوی، اون هم بیگمان از جایی که ما گمان نمیبریم، از جانب خداوند رحمت. پس یک عهد و پیمانی انشالله داشته باشیم، ایدانه این ایام و برکت این ایام انشالله. این سوره زاریات 60 آیه مختصر و خیلی عرفانی و اخلاقی،
خیلی،
که البته رسیدن به اون فضیلت سوره ها یک نکته ای رو که یک نکته کلیست،
بله،
عزیزانمون این رو دستور کار کلیشون معادله تلاوت قرآن و قرائت قرآن اینه، فرمودن آنچه که در فضیلت سوره ها بیان میشه این فضیلت و قرائتها و تلاوتها و القیام بها، فضیلت هم قرائت هم تلاوت یعنی تدبر و اندیشه،
بله،
در آیات، و هم قیام به پیام های عرفانی اون سوره است. خب اساره سوره زاریات خلاصه میشه در 50 سوره زاریات،
ففروا
الالله، فرار به سمت خدا. میگه یه شخصی اومد محضر امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیه آلاف و تیت و سنا، جان عالمی به فداشون و به فدای همراهانشون و یارانشون و غلامانشون، گفت افلاطون حکیم بزرگ یونانی یه پرسشی رو مطرح کرده و این بی پاسخ مونده تا الان، و اون پرسش اینه که میگه العالم و رکامون و الانسان و هدف فعین المفر، تمام عالم دنیا مثل یک تیر و کمانیه که تیر بلایا رو در چله گذاشته و انسان رو هدف قرار داده. این انسان با تیر بلاهای عالم که همینطور در چلست و انسان هدفه مواجهه،
ما میشیم سیبل،
میشیم سیبل، بله،
آره،
میشیم هدف تمام تیرهای بلا
و مصیبت ها.
فعین المفر، پس فرارگاه انسان کجاست؟ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت امام العارفین، امام المخلصین، مولانا امیر المؤمنین علیه آلاف و تیت و سنا، بلا فاصله فرمودن ففروا الالله، به انسان فقط و فقط جایگاه امن و امانش و قرار و آرامشش فقط الله جل جلاله، باید با تمام وجود فرار کنه به سمت خدا. این گردبادهای طوفان، طوفان گاهی میاد در قالب گردباد،
بله،
اینهایی که متخصص و هر حال طوفان شناسی هستن میگن هر طوفان گردبادی یک ناحیه ای داره به نام خشم طوفان، یک ناحیه داره به نام چشم طوفان.
خب
میگه پرندگانی که مواجه میشن با این گردباد و اگر معادلش رو ندانند یه جوری هلاک خواهند شد با این گرد و غبار و شن و موسعی که بلند شده، اینها میدونن به حکم غریزه که باید به سرعت از منطقه ناامن طوفان که قسمت خشم طوفانه بگریزن به قسمت چشم طوفان که اون منطقه میانی وسط این گرد باده،
اونجا
به اونجا، اونجا نقطه امن و امانه. این ففر رو الالله پیامش اینه ای انسان، هر ساعتی به غیر از ساعت الله جل جلاله برای تو محیط خشم طوفانه، محیط ناامنی و بیقراریه، باید به سمت چشم طوفان تو فرار بکنی. این معادله بندگی خدا،
اونجا آغوش خداست و برات امن، امن
فی مقعد صدر عند ملیک مقتدر، در حقیقت نهایی ترین و محل قرار و آرامش ماست. نکته ای که در سلوک فرارگونه اویس قرن به عنوان یک عارف الگو و اسوه از جانب پیامبر برای ما که حضرت حتی فرمودن الحکمت و یمانیون، حکمت قرآنی و ولایی با شاخصه حکیمان و عارفان یمنی. خب شما مستحصر هستید که همتباران اویس پیشتازان پذیرش اسلام بودن. به محض اینکه آوازه اسلام به یمن رسید، یک عده ای از قبیله اویس پا شدن اومدن محضر پیامبر. پیامبر خیلی اینها رو تحویل گرفت، فرمود اتاکم اهل الیمن، به صحابیانشون فرمود یه عده از یمن آمدن و هم الین و قلوبن، اینها قلبشون خیلی ملایم و نرمه، در مقابل حق نرمی دارن، ملایمت دارن، حق و حرف حق رو سریع میپذیرن، نرم خو هستن و عرق و افعدتن و قلوبشون خیلی مهربانه، در نهایت عطوفت و مهربانی هستن. اینو ویژگی اهل یمن معرفی کردن و بعد بهشون فرمودن انتم نخبت الله، شما برگزیدگان و نخبگان خداوند رحمانید، و فرمودن شما کسانی هستید که در راه دفاع از حقانیت وصی به حق من علی ابن ابی طالب تا سرحد شهادت جانبازی و جانفشانی میکنید. خب مالک اشتر نخعی یمانی بوده و همتبار و هم قبیله اویس قرنی، کمیل ابن زیاد نخعی هم قبیله اویس قرنی، که میگه 800 نفر از یمانی ها از جمله اویس قرن در یک روز بیعت مرگ بستن، یعنی بیعتی که پایدار بمانن، وفادار بمانن در رکاب ولایت و امامت تا پای جان، تا سرحد شهادت. و این 800 نفر در رکاب مالک اشتر طلایه‌دار سپاه حق شدن، تاختن به سپاه باطل و 160 نفرشون در یک روز به شهادت رسیدن.
عجیبه،
اینها همتواران اویس قرنی هستند، جانبر و ثابت قدم در پای رکابت ولایت علوی. این رو اینه که شاخصه ی حکمت حقیقی اسلامی رو گفتن از نوع حکمت یمانی، گفتن الحکمت و یمانیون، شما دنبال حکمت و عرفانی با شاخصه های قرآنی و ولایی میگردی، باید در چهره مالک اشتر نخعی ببینی که یمانی هست، در چهره کمیل ابن زیاد نخعی ببینی که یمانی، در چهره اویس قرنی، عاصم قرنی، اینها عرفای بزرگ صدر اسلام. اینه که چون شاخصه هست، در سلوک فرارگونه ی اویس ما شاهدیم که این سلوک مهاجرتگونه است نه مسافرتگونه. تعریف عرفان رو عرفا میگن سفر به سمت خدا،
بله،
اما در تعریف قرآنی عرفان میگیم مهاجرت به سمت خدا،
هجرت.
هجرت که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که پدر موحدان و عارفان جهانه، شعارش این بود انی مهاجران الی ربی، من مهاجر به سمت پروردگارم هستم. فرق است بین مهاجر و مسافر. مسافر از همون اول قصد اینو داره به مقصد برسه، برای سیاحتی زیارتی بعد دوباره برگرده سر وطن اول. اما مهاجر قطع تعلق میکند از وطن، میگه میخوام برم در اون مقصد رحل اقامت کنم، یعنی قطع تعلق میکنه. نکته دقیق و مهم اینه که شخصیت هایی مثل اویس قرنی، اینها مهاجر الالله بودن نه مسافر الالله. ماها خیلی وقتا مسافر الاللهیم، یعنی وقتی هم که میریم سر سفره نماز، سر سفره عبادت، روزه، زیارت، قطع تعلق از غیر خدا نکردیم و اینکه تمام دلمون رو به خدا بدیم، مهاجر الالله نشدیم. و این مهاجر الالله شدن هم از مقام مسافر به مقام مهاجر رسیدن خب تمرین میخواد و تمامش هم یک سیر و سلوک قلبیه.
مهاجر که شدی باید دل بکنی
از غیر خدا. وقتی لله شدی و حرکت تو الالله شد،
همه چی رو پشت سرت بذاری و حرکت کنی،
الالله رو پشت سر بگذاری، غیر خدا رو پشت سر بذاری و قطع تعلق بکنی و تمام تعلقت به خداوند رحمان باشه. اینجا برای اینکه یه مقداری بس تمثیلی تر بشه، یاد شهید سید ابراهیم صدرزاده، در حقیقت بخیر سید مصطفی معروف به سید ابراهیم،
بله،
در وصفه ایشون گفتن که جزء شهدای مدافع حرم بود و مرتب هم میگفت اون سال آخر میگفت تاسوعای امسال من پیش خود حضرت ابوالفضل عباس خواهم بود و در غروب تاسوعا و در آستانه شب عاشورا هم در دمشق زینبیه به شهادت رسید عملا. ایشون میگن که خودش میگه که من دفعه اول که رفتم سوریه، در حقیقت یک خمپاره کنار من خورد اما هیچ با کمال شگفتی هیچ تیری به من اصابت نکرد، می گفتم یه گرهی داره، گفتم شاید من تعلق خاطر دارم، هنوز ففر رو الله نشدم، فرارم به سمت خدا نشده، یه جاهایی پای من دل من گیره. میگه اومدم و احساس کردم که شاید مشکلات اقتصادی، دینی، بدهی، اینها رو همه رو ردیف کردم و خاطرم جمع شد کرد. این دفعه رفتم تصفیه حساب کردم حق الناصر. میگه این دفعه رفتم باز دوباره در مسیر ماموریت خمپاره‌ای خورد،
باز هیچی
حسابت نکرد. میگفتم یه جای دیگه پای دلم گیره، اومدم دیدم، گفتم تعلق خاطرم به زن و فرزند هنوز لله نشده، واقعا یه تعلق خاطر نفسانی هم دارم به اینا. میگه اومدم و اینها رو بردم مسافرت و گردوندم و تعلق خاطر کردم. میگه این دفعه رفتم در این عملیات خمپاره‌ای خورد، اما یه ترکش ناچیز به من اصابت کرد. میگه این دفعه گفتم هر چی گشتم، گفتم آخه من دیگه یک دله کردم با خدا، احب الله من تمام قلوبکم، پیامبر فرمود خدا رو با تمام قلبتون دوست بدارید، تمام قلبتون رو اختصاص بدید به خدا، که حالا عرفا میگن فناء فی الله به مقام رو. میگه اومدم رفتم یک عارف و ولی خدایی رو پیدا کردم و گفتم آقا این ماجرا، ایراد کار من کجاست؟ میگه بهش این حدیث رو خون برای من، اون عارف و ولی خدا از پیامبره، میفرماید من کان لله کان الله له، هر که برای خدا خالص و مخلص شد خدا روی بخواهد بود. بعد ایشون گفت مشکلت اینه که هنوز لله لله نشده تمام قلبت، و یعنی اگه لله بشه خدا هم خاطرخواه تو میشه، اون حاجت تو رو برآورده میکنه، حاجت شهادت،
و تو رو میخره،
و تو رو میخره، و اون معامله است،
معامله است،
اشترا و شرا است. میگفتم ایراد کارم کجاست؟ میگه توجهی کرد، گفت تو برای هدف شهادت میری، لله لله نمیری، بگی تا یار که را خواهد و میلش به چه باشه.
آها، مقصدت شهادت،
مقصد شهادت باشه. هنوز یه کمی ببین چقدر باید خالص بشیم در مقام لله شدن، حتی شهادت یه هدف میانی میشه. میگه از پیش اون عارف که اومد گفت معادله رو فهمیدم، و پدرش میگه که از اون به بعد خیلی نورانی شده و نور بالا میزد، این دفعه که رفت به شهادت رسید.
رحمت الله
این لله شدن، مهاجر الله بشیم. پس اولین شاخصه سلوک فرارگونه مهاجرانه، دستور خداوند رحمان هم جمع بکنیم این شاخصه رو، میفرماید و رجزه فحجر، از تمام آلودگی ها و ناپاکی ها و گناهان مهاجرت کن. این اصل و اساس سلوک رحمانی ماست که هم فرارگونه باشد ففر رو الله، هم مهاجرگونه باشد، هم نوای با حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که انی مهاجرون الی ربی. این شخصه
خیلی
اول.
خیلی خوب شخص تو سوم بگید، ما شاید تا پایان برنامه‌مون 10 تا 12 دقیقه فرصت داشته باشیم. دوست داریم بله
دوست داریم سرعت بشه، بله سرعت میگه
سرانجام.
دومین شاخصه سلوکشون سلوک قرآنی خاشعانه است. میگه پیامبر در اسوه سازی از سیره اویس قرنی تأکید میکردن که یتلو القرآن و یبکی علی نفسه. گفتم اویس قرآن رو تلاوت میکنه در حالی که تلاوت او عشق بارانه است، خاشعانه است، خاضعانه است، دل سپارانه است، تا جایی که عشق او جاری و سرشار هنگام تلاوت قرآن،
دل میده به این آیه ها
با تمام دل. بله. دل سپارانه. سلوک قرآنی دل سپارانه، خاشعانه، عشق باران، که این عشق خود نشانه خشوعه. چون اویس میدانه که برای رسیدن به محضر کبریا نباید کبر داشت و نه ریا، و متکبران رو به درگاه کبریایی الهی هیچ راهی نیست. اینه که تکبر رو کامل کنار میذاره، تمام خودیت ها و منیه، با تمام دل و قلبش میره به محضر قرآن. اینه که اسوه میشه و پیامبر تاکید میکنه که یعنی قرآن خواندن شما هم انس با قرآنتون این گونه باشه که یتلو القرآن و یبکی علی نفسه. شاخصه سوم سلوک ولایی غایبانه. میگه مردی اومد محضر اویس رسید و گفت من رو موعظه کن. اویس گفت تو را سفارش میکنم به کتاب خدا قرآن و سنت پیامبران الهی و همراهی با صالح مؤمنان علی ابن ابی طالب. اویس میداند که لازمه هر سفری که فرار الله هست،
اونم هر مهاجرتی،
به هر مهاجرتی، اون هم مهاجرت فرارگونه الله، نقشه‌ای میخواهد، نقشه راهی که اون قرآنه بهترین نقشه راه، و نقشه خانان و نقشه دانان و راه بلدانی میخواهد که اینها هم عترت پیامبر هستن، همون توصیه پیامبر به ثقلین، قرآن و عترت.
این کتاب استاد میخواد خلاصه.
قطعاً.
آره، باید دست بدی به دست استاد.
اگر به دست کنه. استاد نباشه و دست در دست ولی خدا نباشه، قطعاً ما در تله های شیطان و تله های زلالت، سه تله زلالت، دنیا، هوا، شیطان پامون گیر خواهد کرد. پامون گیر خواهد کرد. کما اینکه شخصیت هایی بودن، شما ببینید یه در مقابل اویس قرن ما یه شخصیتی داریم، ابن ملجم مرادی، و شگفت این که ابن ملجم مرادی از قبیله اویس قرنی بوده. ما اویس قرنی رو میگیم اویس قرنی مرادی، چون جدشون اجدادشون از مرادی بوده، از همین قبیله است. حتی میاد محضر امیرالمؤمنین، سلوک او حاضرانه است، محضر ولایت
درک میکنه اون محضر،
برای خدمت هم میاد، با داعیه محبت هم میاد. امیرالمومنین نامه مینویسه به حبیب نجار والی یمن، میگه 10 نفر از اون گلای سرسبد محبان و شیعیان ما رو قربال کن، بفرست که بازوی توانمند من باشن در حکومت به دولت علوی. میگه حبیب نجار اول میاد تمام محبان رو فراخوان میکنه، نامه امیرالمومنین رو میخونه، بر چشم میذاره، بعد از میان تمام محبانش 100 نفر رو، بعد قربال میکنه 10 نفر 10 نفر 10 نفر تش میمونه، باز امتیاز بندی میکنه. امتیاز اول در ادعای محبت و ارادت و آستان ولایت، امتیاز اول متعلق به ابن ملجمه، که اینها به نمایندگی از مردم یمن میان محضر امیرالمومنین. ابن ملجم شروع میکنه شعر خوندن در فضیلت امیرالمومنین، بعد میگه حضرت نگاه میکرد به شعرخوانی ابن ملجم، دست به محاسنشون میکشیدن، میفرمودن انا لله و انا الیه راجعون، زود باشد که این محاسن از خون فرق علی رنگین بشه. و سالهای سال برای خدمت و محبت میاد، اما سلوک او مهاجرانه نیست، از رجز فحجر نیست، از تمام ناپاکی ها به سمت خدا مهاجرت نمی کنه.
اون تعلقات هنوز هست، دستش هم که جدا شده دست علی خود،
میخواد اهل یک رابطه حرام نفسانی شیطانی هم باشه با ادعای ولایت و امامت، و این ناشدنی نیست. عاقبت جدا میکنه. اینه که در زیارت از سید الشهدا یه دعایی میگه بلا خلفی ان الله عنکم بذنوبی، خداوند به واسطه گناهانم من رو از ساحت شما جدا نکنه. ابن ملجم عاقبت جدا میشه. اگر هم قرآن میخونه، قرآن خوندن او متکبرانه است، یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض، به بعضش ایمان میاره، بعضیشو کافر میشه، و رجز فحجر رو رعایت نمیکنه، انی مهاجران الی ربی رو رعایت نمیکنه. و اگر هم اومده محضر ولایت، سلوک ولایی داره به ظاهر، این سلوک صادقانه و خالصانه نیست، منافقانه است. اولا این میشه که میبینیم یه شخصیتی مثل ابن ملجم که اشقل اشقیا میشه، اما جناب اویس قرنی که در آوردگاه صفین خودش رو محضر امیرالمومنین مثل در 37 هجری، 67 ساله بودن اون موقع که محضر امیرالمومنین میرسن، و حضرت ازشون استقبال میکنه و در ساحت حضرت بیعت میکنن، و بعد با این شعار که میفرماید برترین عبادت رو همراهی و پیروی علی ابن ابی طالب میدانم و بس، با این شعار ملحق میشه و خالصانه و عاشقانه هم در رکاب امیرالمؤمنین به شهادت، فیض شهود و شهادت میرسه.
چه حسن عاقبتی،
زیباترین حسن عاقبت
در رکاب امیرالمؤمنین،
در رکاب امیرالمؤمنین. و یک نکته ای رو عرض بکنم و شاید که به مردم عزیز یمن و مظلوم یمن هم برسه. اینها مردمانی بودند که اسلام رو پیشگامان پذیرش اسلام بودند، و در عید قدیر خم 12,000 یمنی حاضر بودند بیعت کردن با امیرالمؤمنین. کما اینکه 2 سال حضرت در یمن و نجران مأموریت داشتن از جانب پیامبر مولامون امیرالمؤمنین که تبلیغ اسلام رو داشته باشن، به خاطر این با 12,000 تازه مسلمان یمنی ملحق شدن به حجۃ الوداع. اینها اهل بیعت با ولایت و امامت بودند.
از پیشگامان این پذیرش ولایت امیرالمؤمنین بودن یمنی ها،
و 800 نفرشون در صفین حاضر بودن، 160 نفرشون به شهادت رسیدن. در کربلای معلا در رکاب مولامون حضرت سید الشهدا 32 نفر از شهدای کربلا یمانی هستند، و در نهضت انتظار هم برای یمانی ها فرمودن رایت و هدا، پرچم هدایتی از یمن بلند میشه. اینها با صبوری و استقامت نمره مهدی یاوری خودشون رو میگیرن، نمره مهدی یاوری رو، و در نهضت انتظار در شمار پیشگامان و از سابقون از سابقون خواهند بود. کما اینکه ایرانی ها از نسل سلمان، و این بشارت رو ما به مردم یمن بدیم که شما دارید الان آزمون مهدیاوری خودتون رو پشت سر میذاری که تا اینجا نمره قبولی رو گرفتی و انشالله روسیاهی به دشمنان شما و منافقان و آل سعود جنایتکار خواهد موند و پیروز معرکه انشالله شما پیشگامان ولایت و امامت و از سابقون از سابقون خواهید بود.
انشالله همینجا دعا بکنیم برای نابودی آل سعود که انشالله مردم آزاده و مقاوم یمن یک نفس راحت بکشن انشالله. حالا دوستانم به من بگن که ما چقدر تا پایان 5-6 دقیقه فرصت داریم. خیلی خوب گفت که خطاب به امام زمانمون عجل الله تعالی فرجه الشریف که نام تو هرز عقیق یمنی باید کرد، عاشقی همچو اویس قرنی باید کرد. حالا اگر قرار باشه که ما هم اویس گونه و اویس وار جز اصحاب و یاران امام زمانمون باشیم چی کار باید بکنیم؟
اویسانه با امام.
بله
انشاءالله که پویشی باشه اویسانه با امام. خیلی زیباست. گاهی از اویس میپرسیدن که اگر فرار ما تا الان به سمت غیر خدا بوده و تو میگی فر الله فرار کنیم به سمت خدا، باید چی کار کرد؟ بر استغفار تاکید میکردن. میفرمودن دور برگردن، تو داری به سمت غیر خدا میری، اولین دور برگردان اینه که دور بزنی به سمت خدا، جهت مخالف دیگه، تو جهت مخالف.
بله.
استغفار، دور برگردان استغفار، کما اینکه پیامبر فرمودن الا اخبرکم بدعائکم و دعائکم، دعائکم از ذنوب و دعائکم علی استغفار. تنها مایه دردتون گناهانتون و تنها راه درمانتون استغفاره. بر استغفار خیلی تاکید می‌کردن. اینجا اگر اجازه بدید من هدیه ای رو میخوام محضر عزیزان تقدیم بکنم. یک نمازی رو داریم در آموزه های دینی و در آموزه های نبوی به نام نماز استغفار.
خوب.
چون نماز استغفار خیلی مختصر و مفیده و آثار و اسرار و برکات بی پایانی داره که پیامبر فرمودن اذا رأیت فی معیشت که زیقا، اگر در معیشت تنگنا دیدی و فی امر که التیاسا، در امورات سردرگمی و آشفتگی دیدی، کما این که الان هممون به نحوی گرفتاریم در این گرفتاری ها و سردرگمی ها، آشفت سختی ها و تنگناها، فرمودن انزل حاجته که بالله، حاجت تو بردار ببر به سمت خدا و لا تدع صلات الاستغفار، نماز استغفار رو وامگذار. بعد دستور نماز استغفار رو دادن، فرمودن کسی که مداومت کنه بر نماز استغفار یصلح الله لک شأنک کله، خداوند تمام شؤونات تو رو با خدای خودش اصلاح میکنه. بعد اما دستور نماز استغفار خیلی ساده، دو رکعت نماز استغفار به جا میارم قربتن الالله، مشتمل بر 150 مرتبه استغفر الله. فرمودن علی هیئت صلات جعفر، به سبک نماز جعفر طیار، البته سبک ترتیب گفتن این استغفر الله، فقط استغفر الله. خب. کوتاه‌ترین ذکر استغفار،
نه استغفر الله ربی و توبه، استغفر الله.
که پرسیدن کوتاه‌ترین ذکر استغفار چی از پیامبر، فرمود استغفر الله. حمد خونده میشه، سوره حمد در دو رکعت، سوره قدر خونده میشه، سوره انا انزلنا، بعد از سوره انا انزلنا 15 مرتبه استغفر الله، بعد به رکوع میریم، بعد از ذکر رکوع، بعد از سبحان ربی العظیم و بحمد 10 مرتبه استغفر الله. سر از رکوع که برداشتیم دیگه سری به سجده نمیریم، قدری مکس
میکنیم، وقت سمع الله لمن حمده. خب
اینجا می ایستیم، قیام پیش از سجده 10 مرتبه استغفر الله، بعد در سجده اول به سجده میریم، در سجده اول بعد از سبحان ربی الا و بحمده 10 مرتبه، بین دو سجده در حال نشسته 10 مرتبه استغفر الله، در سجده دوم بعد از ذکر، ذکر سجده 10 مرتبه استغفر الله، بعد دوباره در حال نشسته 10 مرتبه، 1-15 مرتبه بعد از سوره قدر، 6-10 مرتبه، یکی در رکوع، یکی در قیام بعد از رکوع، یکی در سجده اول،
یکی در سجده دوم،
نه یکی بین دو سجده، یکی در سجده دوم، یکی هم بعد از سجده دوم.
بله.
1-15 تا 6-10 تا 75 مرتبه در رکعت دوم عیناً تکرار میشه، که حالا امیدوارم که اگر موفق شده باشن.
نه حتما دوستان ما در کانال آقا بهزاد شریعی عزیزمون هم در کانال ایتا و هم در کانال سروشمون قرار میدن، دوستان میتونن دستور نماز استغفار رو از اونجا بگیرن. ما وقتمون تموم شده. آیه
حضرت آیت الله العظمى بهجت فرموده بودن، رضوان الله تعالی فرمودن این نماز استغفار رو از نوجوانی از یکی از اساتیدم در نجف اشرف یاد گرفتم، شبانه روزی نبوده که ترک بکنم. 5 دقیقه فرصت نمیخواد، 10 دقیقه بیشتر، حالا نسبت به حضور قلبمون وقتی که میذاریم انشالله از اون آثار و اثرش محروم نمونیم. دور برگردان استغفار رو همراه اویسانه با امام انشالله.
خیلی ممنون و متشکرم. خیلی خوشحال شدیم زیارتون کردیم آقای حیدری کاشانی. انشالله که در همه عرصه های زندگیتون، در عرصه های مختلف تبلیغ منبر انشالله موفق و معید باشید. کوتاه دعا بکنید دوستان.
من در آرزوی موفقیت برای شما همه مجاهدان رسانه ایمون دارم. خدا رو به اولیاء و مقربان درگاهش قسم می‌دهیم که در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرمایند. ما رو از بهترین یاران و یاورانش مقدر بفرمایند. و با این هفت فراز دعای عهد، اللهم اجعلنا من انصاره و اعوانه و الرابین عنه و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه و الممتثلین لعوامره و المحامین عنه و السابقین الى ارادته و المستشهدین بین یدی رحمتش یا ارحم الراحمین.
خیلی ممنون و متشکرم. فردا انشاءالله اگر توفیقی بود با حضور آقای عالی عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه فردا باشید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم ازتون آقایده.
قاسم الكفرت و مرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والى وعاد من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائه.